بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرحبون و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا و ايايا فاتقون. در آیه یا بنی اسرائیل اذکروا، معنی فرزندان بنی اسرائیل رو عرض کردیم و جالب این است به لحاظ ارتباط این آیه با آیات قبل، پس از قصه جناب آدم و حکایت جناب آدم و خلقت آدم و خلافت جناب آدم و ارزش‌هایی که به آدم داده شد و نعمت‌هایی که داده شد و جنتی که در اختیارش بود و مسئله هبوط آدم و همراهانش، بعد از این حکایت خطاب به بنی اسرائیل و معلوم می شود حکایت بنی اسرائیل و قوم بنی اسرائیل از یک اهمیت خاصی مطرحه و به لحاظ سیر ترتیبی حکایات هم میتونیم بگیم اولین حکایت، حکایت جناب آدم علیه السلام و حکایت دوم حکایت بنی اسرائیل. و میدانید که همونطور که عرض کردیم بیشترین انبیا هم در میان بنی اسرائیل و از بنی اسرائیل بودند و ذکر حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام و حکایت جناب موسی، بلکه حکایت‌های جناب موسی در طول زندگیشون به کرات و مرات در آیات شریف اومده. اگر ذهنم خطا نکند، تکیه به ذهن محضرتون عرض می‌کنم، بیش از 133 مرتبه حکایت جناب موسی و ذکر جناب موسی در قرآن اومده که میتونیم هم بگیم بیشترین ذکر انبیای الهی و حکایت‌های قرآنی حکایت جناب موسی و که از قوم بنی اسرائیل بودن. مراد به این نعمت هم که عرض کردیم آسایش به لحاظ لغوی، در اینجا نعمت عهد و میثاق و توحید و رسالت و نعمت‌هایی است که خداوند به بنی اسرائیل داده. و ذکر رو هم عنایت دارید که ذکر به معنای یادآوری است و یه بحثی هم مطرح است که آیا ذکر طریقیت دارد یا ذکر موضوعیت دارد. شما گاهی وقتا این لیوان آب رو ملاحظه بفرمایید، این لیوان آب رو گاهی وقتا لیوانش رو دارید بررسی میکنید، گاهی وقتا لیوان رو آب ریختید درش و دارید استفاده میکنید. اینجا مرحله دوم، مرحله موضوعیت لیوان است، موضوعیت این ابزار است، نه اینی که طریقیت این ابزار است، نه اینی که اینا چه داشته باشند، موضوعیت داشته باشند. و ذکر هم موضوعیت ندارد. چه دارد؟ طریقیت دارد. یعنی ذکر برای رسیدن به حضرت حق است. لذا در این آیه کریمه داره که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، نعمتی که من بر شما گذاشتم، این نعمت رو یاد آوری بکنید. بهترین دلیل بر این است که ذکر در اینجا ذکر چه هست؟ ذکر بله موضوعی نیست که خود ذکر موضوعیت داشته باشد، چه دارد؟ طریقیت دارد. و نکته مهم دیگری که از این نعمت یلتی انعمت علیکم استفاده می شود، یک برهان عقلی است که وجوب شکر منعه، وجود شکر منعه، یعنی شکر منعم لازم است. از این آیه ما وجود شکر منعم رو استفاده می کنیم. نعمت منعم دارد، منعم که هست ذات باری تعالی. برای همین یه سوال دیگری مطرح می شود که نسبت ذکر و شکر نسبت به طریقیت و موضوعیت چطوری؟ ذکر عرض کردیم طریقیت دارد، مسیر و راه برای رسیدن به حقیقت و منعمه، و شکر دیگه چه دارد؟ موضوعیت دارد. شکر نسبت به ذکر موضوعیت دارد. فسألو اهل ذکر، یعنی ائمه ما طریق الالله هستن. و در اینجا هم نعمتها و نعمتی که به بنی اسرائیل داده شده است مورد چه است؟ مورد ذکر باری تعالی و یادآوری باری تعالی. و نعمتی هم که به بنی اسرائیل داده شده عرض کردیم، هم نعمت آب و هوایی بود به لحاظ جغرافیایی، منطقه حاصل خیز و سرسبز، و الان هم ملاحظه می فرمایید فلسطین و اطرافش، بله سوریه و اینها جزء مناطق خوش آب و هوای تقریبا جهانی هستند. هم به لحاظ جسمانی و طبیعی نعمت بود، و هم به لحاظ معنوی که دیگه انبیا از جناب بنی اسرائیل، یعنی کسانی که دعوت به حضرت حق میکنن از بنی اسرائیل هم. لذا این ذکر نعمت هم میتواند نعمت مادی باشد، هم میتواند نعمت معنوی باشد. و وذکرونی اذکرکم هم بهترین دلیل بر همین مطلب است که ما اگر بیاد حضرت حق بودیم، حضرت حق بیاد ماست، چون از این طرف است که ما بالا می رویم. ما اگر متذکر به ذکر بودیم، متنعم به نعمت بودیم و نعمت رو یاد آوری کردیم و شکر منعم داشتیم، ما چه می کنیم؟ به نتیجه می رسیم. و همین است معنای فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. و جالب اینجاست که اصلا خود ذکر هم، خود پیامبران هم مصداق ذکرند، خود قرآن هم مصداق ذکره، خود تورات و انجیل و صحف و زبور هم مصادیق چه هستند؟ مصادیق ذکر هستند. و جالب این است که در یا بنی اسرائیل از قرون امتی التی انعمت علیکم، از خود ذکر هم این حالت ها استفاده می شود. نکته دیگری که هست نسبت به اوفوست، اوفو وفاست، وفا به معنای تمام کردن شیء است، به اتمام شیء است. لذا وقتی که یک کیلی رو شما، یک ظرفی رو، یک مظروفش رو میریزید داخلش و پرش میکنید، وقتی که پر میشه میگن اوفل کیل، یعنی کیل دیگه تمام شد. پس وفا به معنای تمام کردن و تمام شدن به عهدی. عهد هم میتونیم هم معنای مستری داشته باشه، هم معنای چه داشته باشد؟ معنای اسم مستر داشته باشد. بله، هم معنای مستری، هم معنای اسم مستری. مثل خلق که هم به معنای آفریدن است و هم به معنای آفریده است. عهد هم به معنای پیمان گرفتن است، هم به معنای خود پیمانه. اوفو به عهدی، به عهد من وفا بکنید، یعنی عهد من رو به اتمام برسانید. اتمام عهد به کی است؟ به مرحله عمل است. علم آغاز عهد است، نتیجه و پایان عهد نیست. اما عمل و تذکر و انجام عهد چه هست؟ وفای به عهده. پس اینجا ظاهرا مرحله عمل رو هم حضرت حق از بنی اسرائیل خواستند، یعنی وفای عملی، نه وفای علمی که علم داشته باشند به این که یک عهدی هست و اینطوری. و اوفو به عهدی، یعنی به عهد من وفا بکنی. این عهد الهی چیه؟ این پیمان الهی چیه؟ پیمان الهی که در اینجا مطرح شده، می توانیم بگیم خود همین نعمتی که حضرت حق بیان فرمودن چه هست؟ عهد الهی. خب بنابراین دیگه و حمدالله اهل دقتید، اهل تأملید. اگر اینجوری باشد، ذکر خاص پس از عام، عام نعمت است، عهد در اینجا خاص است. و عهد در اینجا چیست؟ علم عهد الیکم یا بنی آدمه، علم عهد الیکم یا بنی آدم شده عهد الله، شده عهد الله. و عنایت دارید دیگه اینجا اوفو، بله اوفو به عهدی، اوفه به عهدکم. خب این عهد انسان ها چه هست؟ عهد انسان ها اون عملی است که دیگه نسبت به عهد الله دارن. حالا در اینجا یک مطلب کلامی هم پیش میاد که آیا حضرت حق عهد دارن؟ اصلا عهد نسبت به باری تعالی صحیح هست یا عهد نسبت به باری تعالی صحیح نیست؟ بله صحیح هست. چرا صحیح هست؟ چون مثل نسبت توبه هست. و در واقع در اینجا میتونیم بگیم که عهد الله محفوف به دو عهد است. خب عنایت داشته باشی، عهد الهی محفوف به دو عهد خلقی است. بله یه عهدی که دارد ارتباطشو با حضرت حق میبندد، یا معنی پیمان یا پیمان گرفتن، و یکی دیگر این که حالا حضرت حق این عهدی را قبول کرد و وفای به عهدش رو قبول کرد، حالا جزای عهد است. لذا اوفو به عهدی، اوفه به عهدکم، یعنی شما اگر وفای به عهد من کردید، من هم وفای به عهد شما میکنم. و به عبارت بهتر، عهد ابتدایی از جانب انسان است و عهد نتیجه‌ای و جزایی از جانب حضرت حق است. و این معنای صدق عهده. و وفای به عهدم دیگه به همین معناست که دیگه، بله در اینجا حرفای مختلفی هم از این عهد الله برای عهد الله زده شده. عهد تورات است، عهد انجیل است، عهد نبوت است، عهد بفرمایید و مصادیق مختلفی. عهد همون علم عهد الیکم یا بنی آدم، بله ظاهرا عهد در اینجا باید همون عهد مطلق باشد. و اون عهد مطلق چه هست؟ آنی که ما به وسیله او به وفا می رسیم و به اتمام و به تمام می رسیم. این میشه عهد الله. خیلی چیز مهمی است با توجه به معنای لغوی عرض کردم. عهد الله می شود اون چه که بشر به کمال می رسد. و یکی از چیزهایی که بشر به کمال می رسد چه هست؟ تکلیف هست. اصلا تکلیف وسیله کمال و وسیله تشریف و تشرف بشر است. و لذا تکلیف هم می شه یک عهد الله و از مصادیق عهد الله. و به عبارت بهتر، ایمان به رسول، ایمان به کتب قبلی، ایمان به رسولان قبلی، همه اینها شدن جزء عهد الهی. و وفای خداوند هم به عهد دیگه جز همین تشریف و تشرف در محضر الهی چیزی دیگری نیست. اگر خواسته باشیم اینو در آیه دیگری معناش رو ببینیم، تفسیر آیه به آیه، لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. یا در سوره مبارکه توبه داره که و من اوفا به عهدهی من الله، کسی که وفای به عهدش کرده که این عهد از جانب الهی. همین نفس خلقت و آفرینش و آفریده رو هم ما میتونیم بگیم از مصادیق عهد الله. و این معنای عهد الهی است. و این عهد الهی هم دیگه عنایت داری، گاهی وقتا مشروطه، گاهی وقتا مشروط نیست وفای به عهد. حالا مشروط باشد یعنی چی؟ یعنی بیا تو عقدهای و عهدهای مقید. شخصی مثلا قراردادی بسته باید وفا بکنه، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اینجا لذا دیگه اینی هم که آیا عهد در اینجا از ایقاعات است یا از عقد است، یعنی طرفی نیست یا یک طرف است، ما عرضمون اینه عهد مطلق است، هم بر ایقاع اطلاق می شود و هم بر چه اطلاق می شود و هم بر عقود، یعنی بر جایی که دارای طرفین است که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. و عهد هم دیگه اینها گاهی وقتا بله در مقیدات هستن، یعنی در مشروطات هستن، یه شرطی میگذارد باید به شرطش عمل بکنه، به قراردادش وفا بکنه. و جالب اینجاست که فیض الهی رو هم اگر ما بیاییم ببینیم که یا دائما فضل علل بریه در دعای شبهای جمعه داریم، این فیض الهی همون مصداق چست؟ مصداق عهد الهی. و آخر آیه هم این است که و ایایه فرحبون. عرض کردیم یک تقدم ایایه حس رو میرساند، فرحبون هم فرحبونی بوده است، باز هم رهبت اضافه به حضرت حق شده است، و این معناش اینه که ظاهرن باید از حق و از خدا ترسی. ولی کسی بگه خدا که ترس ندارد، ولی درست است که خدا ترس ندارد، اما خداوند عظمت و دهشت دارد. و ظاهرن اینجوری است که میشه بگیم و ایای فرحبون تعلیل ذکر نعمت، وفای به نعمت و وفای هم حضرت حق و هم حضرت انسان هر دو میشود باشد، ظاهرن اینجوری است. یعنی اگر کسی خشیت داشت و ایای فرحبون که تنها باید از حضرت حق تنها ترسید، این باعث این می شود که چه بشود؟ که انسان مواظب خودش و مواظب عهد و عهودش باشد. و به عبارت بهتر، وفای به عهد یه قانون همگانی است. ما در نظری داریم به حمدالله رب العالمین در مسائل اصولی و فقه، و اون این که خطابات خطابات عام هستن. درست است که در قرآن گاهی وقتا با خطاب یا ایها الذین آمنوا اومده، اما خطابات خطابات عام هستن، و خطابات عام رو هم به دلیل عقلی می دانیم نه به دلیل شرعی، و وجوب را وجوب عقلی می دانیم. یجب علی کل مکلفن یعنی به وجوب عقلی نه به وجوب شرعی. وقتی که اینجوری باشد، اوفو به عهدی اوف به عهدکم یه امری است که برای همه صادر می شود. وفای به عهد میشه یه قانون همگانی، یعنی مسلمان و غیر مسلمان باید وفای به عهد داشته باشند. در روایت هم داریم که چند چیز اینها منحصر به مسلمان ها نیست و عام است، یکی بر به والدین و یکی وفای به عهد و یکی ادای امانت. اینها جزء قانونهای چه هستن؟ جزء قانونهای همگانی هستن. و اگر خواسته باشیم این ایای فرحبون رو در آیات قرآن تفسیرش رو عرض کنیم، در این آیه شریف است: نب عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم. سوره مبارکه بله حجرات، سوره مبارکه هجر عذر میخوام. لا للذین هم لربهم یرهبون، اینها از خداشون میترسن. یا آیه دیگر: انما یخشى الله من عباده العلماء رضی الله عنهم و رضوا عن ذلک لمن خشی رب. این رهبت همون خشیته، این رهبت همون خشیته، و کسانی میتوانن رهبت داشته باشن. و این خوفم که یا خوف بفرمایید عقلی است و یا خوف نفسی است. معمولا خوف نفسی بفرمایید از خوف از انتقام، اما خوف عقلی این است که چه میترسد؟ از مقام حضرت حق می ترسد. ولی من خوف مقام ربهی جنتان. این جنتان هم برای لمن خوف مقام ربه خیلی مهمه، یکی برای اون خشیتشه، یکی برای نتیجه خشیتشه. پس معلوم میشه خوف یکی از مراحلی است و یکی از منازل سیر و سلوکه. منزل خوف، منزل خوف و مرحله خوف یعنی جایی که انسان برسد که به وسیله این بهش رو به دست بیاورد. و به عبارت تعبیر ما خوف بستر رجاء است. اگر خوفی نباشد رجایی نیست. میتونیم این حرف رو بزنیم، ظاهرا میشه این حرف رو زد که سیر و سلوک دو بال دارد، بال خوف و بال رجا، بال خوف و بال رجا. و اینجا چون مرحله اول است دیگه، مرحله اول چه هست؟ خوف و رهبته. خوف است که مرحله چه هست؟ مرحله انجام تکالیفه. و منتها حالا دیگه بعضی از اولیای الهی یا بزرگان به جایی میرسن که ما عبدت و کتبعن للجنه ولا بفرمایید خوفن تمعن للجنه ولا رهبتن عن النار بل وجدتو که اهلن لل عباده. تعبیر حضرت امیر المؤمن ظاهرن، بله همینطور تعبیر باشه که به حفظ عرض کردم. خب این که بل وجدتو که اهلن لل عباده دیگه این یه مرحله خاصیه. پس میتونیم این حرف رو بزنیم خوف است رجا است، و رجا بین این خوف و بین مرحله ایست که دیگه میرسد به ذاتی که دیگه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون هم میشه که دیگه در آیات در آیای قبلی داشتیم. و اینجاست که یک تلازمی است بین دعوت بیاد آوری نعمت خدا که در آیه هست و بین وفای به عهد حضرت حق و عهد وفای به عهد انسان، که دو تا عهد هست، عهد الله هست و عهد الانسان هست. و بعدم دعوت به توحید که ایایا فرهبون باشد. پس در آیه چه شد؟ در آیه هم ذکر توحید شد، هم ذکر رسالت شد و هدایت شد، هم ذکر معاد شد، و به عبارت بهتر ذکر نعمت و وفای به نعمت. همه اینها برای چه شده است؟ برای این شده است که دعوت به توحید بشه، و دعوت به توحید هم برای این است که دیگه تنها از او بترسد. و میتونیم بگیم که باز اینجا هم توحید نظری است و هم توحید فعلی، و توحید فعلی توحید مهمی است. توحید فعلی این که انسان در کارهاش خوف داشته باشد. و میشه این حرف رو زد که رهبت و خوف و خشیت دیگه مرحله نیست، مراحل است، مراتب است. یعنی در هر مرتبه از مراتب ما نیاز به چه داریم؟ نیاز به خشیت و خوفی از خشیت ها و خوف ها داری. ظاهرا وقت تمام شد، اجازه بدید بله آیه بعدی رو نرستیم، ان شاء الله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین.